بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب معلمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سر چهارم رو از منطقه بایا ملاحظه می کنیم. بعضی از روایات رو خوندیم و بعضی از روایات دیگر مانده. در واقع همون اندازه روایت دوم، روایت ابو بصیر، منتها راوی از ابو بصیر علی بن ابی حمزه است. علی بن ابی حمزه در اطلاع ظهور دارد که همون بدائنی کذاب معروف. قال ابو بصیر می گوید که سهل صحبا عبدالله علیه السلام هم سمن الاسیر قبلن ان یقلی لمن یکتاره لیتبعه او یجعله همرا اسیر نبی قبل از قلیان فروخته می شود به کسی که این رو تبخش می کنن یا خمرش را می دهن که در هر دو صورت حرامه. حال ازا بهتره قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا برزه. اگر معامله قبل از آنی بشود که وچ خمریت پیدا کرده و در حال علیت انجام بگیرد، این معامله مانعی ندارد. این هم یک روایت. روایت دیگر، روایت ششم، با روایت ابی کهمس قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن الاسیر فقال، در عبارت سؤال اینجوری سؤال رو مطرح کرد، گفت لی کرمون، من یک انگورستانی دارم یا درخت انگوری دارم و انا اعصر او کل سنته. بعد از آنی که انگور میده انگور رو اسیر نبی میکنن و اجعله فی النار، النار ظاهرن معنای همون خمره و زهرهای بزرگ سفالینه و ابی او قبل ان یقلیه اسیر نبیست ولی هنوز غلیانی برای او آرز نشده، می فروشن مانی داره. قال لا بحثبه و این قلا فلا یحل بیعه اما اگر اسیر قلیان پیدا کرد که بخش اسیر مقلی را در اول مسئله مکاسر محرم ذکر کردید و این قلا فرار حضوری او اونش که به ما اتفاق داره این که هست سمعه بعد امام اضافه فرمودن که حوزا حوزان ظاهرن کلمه ایست که دلالت بر استمرار این مطلبی رو می کنه حوزا نحنو نبی و کمرنا ممن نعلم و انهو یسنعو امرا ما خرمای خودمون رو دائما می فروشیم در حالی که می دانیم که مشتری این خرما رو در ساختن خمر ازش استفاده می کنن ما این کار رو می کنیم روایت هشتم روایت رفاعت ابن موسی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام و انا حاضر عن بیت الاسمین ممن یخمرو اسیر رو به کسی می فروشیم که او رو صرف در تخمیر و ساختن خمر می کنند حال حلال و برطبق این روایت الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعله شراما خبیثا ما تمر خودمون رو به کسی می فروشیم که خب اون کس دیگه علم امام هم هست می دانیم او رو شرابه خبیث می سازد و تهیه می کند اینها روایات متعددی بود که دلالت بر جواز می کند نه جواز فقط بلکه کثیرشون دلالت داشت بر این که ائمه علیهم السلام خودشون اونم نه برای یک بار به صورت استمرار تمر خودشون رو به چنین آدمهایی میفروختن روایت دیگر که این رو ظاهرن دلیل و کراهت گرفتن که حالا عرض میکنیم به بعضی را میخوان این رو شاهد جمع قرار بدهن روایت صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن بیع الاسیر ممن یصنعه امرا حسیر و آب انگور رو به کسی بفروشیم که او در ساختن خمر استفاده می کند فقط بیعه ممن یطبخو او یصنعه خلن احب علیه بهتر این است که به کسی بفروشی که یا اسیر عنبی را تلخ بکند مثلا سرسین بشه یا اینکه در راه ساختن سرکه ازش استفاده بکند بیخو نه بیخو بیخو ممن یطبخو او یصنعه خلا و اینم تقریبا به منزله تعلیل این احب و علیه ولیکن ولا اعراب الاول بحثا اگر خیر اونم باشه مانعی نداره، ولی اونم صحیح. ولا خراب الاول نفسن، یعنی اگر به کسی به فروشی تیوردن ساختن خمرم استفاده می کنه، لا خرابهی بحثن، لیکن بهتر این است که به کسی به فروشی که او رو صرف در ساختن سرکه می کند، یا اینکه می گذاره از سیره نبی دو سرس بشه و زهاب سرسین در اونجا موجب هلیت و تهارت این اصیر انگیه. این روایت رو کما این که دعید نیست از کلام مرحوم شیخ در مکاسب استفاده بشود که این روایت دلیل بر کراهته، چون کلمه احبو اینجا تعبیر میکنه طرف مقابل رو تقریبا میخواد اتصاف انه مکروهون قرار بده. و اگر این ما روایت دلالت بر کراهت کرد، و به نظر خود مرحوم شیخ این روایت یک شاهد جمعی میشه بین روایات مانعه و بین روایات مجوزه. در حقیقت این یک طایفه سومیه و به عنوان جمع بین روایتین مطرح میشه که اونی که دلالت بر منع میکنه مقصود کراهته، و اونی هم که دلالت بر جواز میکنه نه جوازی که فاقد کراهت باشه، جوابی که ملائم محل کراهت. در حالی که حالا قطع نظر از اون اشکالی که ما اون روز کردیم جانا در خود کلام شیخ هم یک اشارت مایی به او هست، اولا روایات مانعه موردش مسئله تمر و عنب و اسیر و امثال ذلک نیست. روایات مانعه دو تا مورد داره، یعنی مورد داره دو تا روایته. موردش اونجاست که یک خشبی رو باید به مشتری تحویل بده با علم به اینکه مشتری این خشب رو صرف در ساختن صلیب و سنم می کنه. لازم حالا در کلمات تقریبا اکثر اینجوری شده که تمام موارد سلاسه این فرع رو یک چوباندن از که این سه تا مورد داره، یک مورد مسئله خشن و صرف در ساختن صلیب و سمنه، مورد دومش مسئله عنب و تمر و صرف در ساختن خمر و امثال ذلک، مورد سومش که دیگه از اون دو مورد ضعیفتره خشبیست که صرف در ساختن آلات لهو یا آلات قمار بشود. ولو اینکه این هر سه عنوان در کلمه اسم و عنوان شریکن، لیکن مراتبشون با هم فرق می کند. اونی که صلیب و صنم می سازه با اینی که آلت قمار یا آلت لهو و لعب تهیه می کنه، اینا در یک رتبه نیستن. اون صلیب و صنم مربوطه و به جاهلیت و مسیحیت و شرک و امثال زانه که همون مسئله حرف ساختن حتی تا چه برسد با اون مسائل بعدی، اینا مسائل فرعیه، مسائل عملیه، نه اینکه مسائل اعتقادی باشه. لیکن با اینکه صاحب وسائل یه آدم فقیه به اون معنایی که ما از فقهایمون انتظار داریم نیست، ایشون از کردیم آمده برای این دو مسئله دو باب تعیین کرده، باب صلیب و صنم رو از باب انر و تمر و امثال ذلک جدا کرده. در صلیب و صنم عنوان باب عدم جوازه، در این تمر و انر و امثال ذلک عنوان باب جوازه. لیکن در کلمات فقها وقتی که انسان ملاحظه می کنه، خود مرحوم شیخ هم اول ولو اون که در آخری اشاره‌ای به خلاف این مطلب می کنه، ولی نوعاً در کلماتشون همه این موارد رو یکسان می بینن، مثل اینکه یک اجماع مرکبی بر عدم تفصیل بین این موارد قائم شده و روی اون اجماع مرکب که انه میخوان حکم بکنن، در حالی که اجماع مرکبی نیست، مسئله ایست که اون جنبه های عقلی که ما بگذاریم کنار، استفاده از آیات کنار بره، از نظر روایات محل اختلافه. صلیب و صنمش رو اونطوری گفتند، تمر و خم را این نحوی گفتند. دلیل نداره که ما بگیم اینها از نظر حکم متساوی هستند و باید اگر حکم به جواز بکنیم در همه بکنیم و اگر حکم به عدم جواز بکنیم در همه. خب اگر این طور شد که واقعا بین این موارد فصلی وجود نداشت و اجماع بر عدم فصل قائم بود، اون وقت این روایت حلبی که اخیراً خوندیم اگر دلالت بر کراهت می کرد می تونست یک شاهد جمعی باشه، ولی هر دو جهت این مسئله محل اشکاله. اولا عدم الفصل رو ما قبول نداریم، ثانیاً دلالت این روایت حلبی بر کراهت ما سراغ نداریم. این روایت میگه اگر بفروشی به کسی که او رو صرف در خلیت میکنه، این احب و علیه معذالک میگه ولا عراب الاول بحثن. خیال نکنید اگه به کسی که صرف در خمر میکنه بفروشی مسئله داره، لا عرابهی بحثن، یعنی حتی شاید کراهتم نداره. لیکن بهتر اینه اگر در یک موردی ما گفتیم که مستحبی هست، آیا معناش این است که ترک این مستحب مکروهه؟ اگر مستحبی رو انسان انجام نده، فقط مستحب رو انجام نداده، یا علاوه فعل مکروهی رو هم مرتکب شده، همینجوری که نمیشود حکم به کراهت کرد. و کسی رو که مستحبی رو ترک میکنه، او رو فاعل مکروه ما او رو بشماریم. لذا دلیلی که برای کراهت اقامه شده و این رو میخوام شاهد جمع بین روایات مانعه و مجوزه روی فرض این که فصلی بین موارد ثلاثه ای که عرض کردیم نباشه، خود این دلیل اصلا دلالت بر کراهت نداره. حالا مجرد اینکه این طوری که شیخ میفرماید جماعتی هم فتوای به کراهت دادن، این دلیل بر این نیست که این روایت هم دلالت بر کراهت میکنه. خب اون جماعت از این روایت بی خود مسئله کراهت رو استفاده کردن. پس تا اینجا ترتیب این بحثم از میشود ملاحظه کنید که یه وقت مخلوط به هم نشه، چون حرفهای ضد و نقیضی در این رابطه وجود داره. اینا رو باید دونه دونه خودش رو ملاحظه کرد و خصوصیاتی که دارد، نه این که حرفا رو به هم مخلوط بکنه. خب باش بالاترش میگه ولا عراقه این برسن، نه حالا نه این که محبوب تره، نه این که به معنای محبوب تر نیست. یه شما دستای رو خوندی در اون روایت میگه که لین افتر و یومن من شهر رمضان ثم اقویه احب و الیه من ان عذر و اونقی، یعنی دوست دارم که اونق من از می شود که از بین بره. یا این که این یه تعبیرش که معناش نسیم بهتره، حالا طرف مقابلش چیه؟ خود روایت تعبیر داره ولا عراب الاول بحثن، هیچ اشکالی هم نداره که به کسی بخروشی که او رو صرف در خمریت میکنه. پس خوابهان ترتیب بحث رو چون من مقیمم در هم مسئلهی رعایت ترتیب بحث و اقوال مختلفی که زده شده بشه و بین اینها هم فرق نشه، تا ببینیم نظر خودمون در این رابطه چیه. پس تا حالا ما روایات رو خوندیم، روایاتمونم اینجوری بود، در دو روایت نسبت به خشب و صلیب و سنم حکم به عدم جواز کرده بود، معارضی هم نداشت در این رابطه. منتها در یکی از این دو روایت تفصیل داده بود بین اینکه خشب را درابط تهیه بکنن و آلت لحظ بسازن، کسور مانعی نداره، نه شرط بکنن، بداند بایی این معنا. در روایت دیگه این تحصیل هم ذکر نشده بود، اصلا متعرض برابط و آلات لحظ و آلات قمار و امثال ذالک نشده بود. پس دو روایت در این رابطه ما داشتیم، روایات متعددی که در بین این روایات متعدده روایات صحیح هم وجود داشت، نه تنها یک روایت بلکه سه یا چهار روایتش اصلا روایت صحیح بود و این روایات دلالت بر جواز میکرد، منتها در بعضیش علاوه بر این که دلالت بر جواز میکرد نسبت به خودشون هم ائمه میدادن این معنا رو که ما تمر و عنب خودمون رو نوعا و مستمرن به کسی میفروشیم که یسنع و خمرا. یک روایت همین روایت اخیره خلدی بود که مرحوم شیخ ظاهرا نظر به این روایت داره و این روایت رو دلیل بر کراهت میگیره، اون وقت با حفظ دو مطلب بیان ایشون تمامه، ولی این دو مطلب هیچ کدامش درست نیست. اولا این موارد ثلاثه‌ای که در این فرع چهارم بحث میکنیم دلیلی نداریم برای این که اتحاد حکم داشته باشن، اجماع بر عدم فصل قائم نشده. و ثانیا این روایتی که ایشون شاهد و جمع گرفته به عنوان اینکه این دلالت بر کراهت میکنه، این روایت دلالت بر کراهت نداره اصلا، تا اینکه فرضاً بتونه شاهد جمع واقع بشود. لذا تا اینجا دیگه بحث ما با شیخ کنار میره، حرفهای دیگری مطرح میشه که دیگه ربطی به این حرفهای گذشته نداره. حرفهای مختلفی در این رابطه زده شده. یک حرف اینجا امام بزرگوار داره که خیلی هم روی این حرف ایشون عنایت دارن و اون این است که درست دقت بفرمایید، ما بر طبق قواعد که در مقام اول صحبت قواعد رو کردیم تقریبا سه تا قاعده رو ازش استفاده کردیم که این بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا این حرامه. یکی مسئله لا تعاونو علل اسم و العدوان بود، یکی هم اون استفاده ای که ایشون از اون اخبار مستفیضه ای که متعرض لعن عشرت اشخاص در رابطه با خمر بود، یکی هم اون بود، یکی هم خود حکم عقل فی نفسه که انسان کمک بکند به این که دیگری فعل حرامی رو انجام بده، این از نظر عقل محکومه به عدم جوازه، نه از باب این که مقدمت الحرام حرامه. اولا گفتیم مقدمت الحرام همش حرام نیست الا بعضی از موارد. ثانیا این بحث مقدمت الحرام ارتباطی نداره، این حکم عقله، ولو اینکه در بحث مقدمه واجب و مقدمه حرام مسئله روی ملازمه و عدم ملازمه عقلی است، اما این سبب نمیشه که ما هر کجا صحبتی از عقل بکنیم پس معلوم میشه که بحث مقدمیت و ملازمه رو داریم مطرح میکنیم. نه اصلا ملازمه و اینها کنار، خود عقل من حیث هوه را حکم میکند به این که نمیتوانید غیر رو اعانت بکنید بر این که یک عمل حرامی انجام بده، ولو اینکه آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان هم نداشته باشیم. وقت ما توجه به این قواعد ثلاثی که ملاحظه فرمودید و ما هم تقریبا همش رو قبول کردیم و قاعده تعاون که دیگه در صدر این قواعد بود پذیرفتیم، اون وقت این فرمایش ایشون مطرح میشه که آیا روایاتی که اینطور با قرآن مخالفت داره با حکم عقل منافات داره با ادله نهی از منکر و امثال ذلک منافات داره، و علاوه عرف مدشرم خیلی ابا داره از این که این حرف رو اصلا بشنوه تا چه برسد به این که بپذیرن. آیا فی زمان نهازا که اینقدر دائره فساد وسعت پیدا کرده که دیگه کهن فاسدی نمونده که وقوع پیدا نکرده باشه یا در شرف وقوع نباشه، آیا متشرعه به ما هم متشرعه این معنا رو میپسندن که بگوین مثلا فلان مشتهد، فلان عالم دینی دارای یک باغستان انگوریه، در کنار این باغستان انگورم یک کارخانه شراب سازیه و این آقا همیشه انگورشو به صاحب این کارخانه می فروشه با علم به این که این انگورها رو می گیرد و صرف در ساختن خمر می کنه. آیا به یک فرد عادی غیر معصوم اگه یک موقعیت مختصری از نظر دینی داشته باشه انسان میتونه یک همچین نسبتی بده؟ وقت چطور با قداست مقام معصومین علیهم السلام متناسبه که بگوین که همیشه تو کارم همیشه ما تمر خودمون یا عنب خودمون رو به کسانی میفروشیم که نه علم اینکه اونها رو تمر تهیه میکنن؟ آیا این با قداست معصوم این سنخیت داره؟ لذا این ادله رو برای خاطر اینکه هم با قواعد قرآنی مخالفت داره هم با حکم عقل منافات داره هم با قداست مقام معصومین علیهم السلام منافات داره، به طوری که افراد نسبتاً متوسطن که بازاری نسبتاً متدین راضی نیست که عرض می شود اگر دارای یک باغستان انگوری بود انگورشو بده به کسی که یو میبره در کارخانه و تهیه شراب میکنه و حتی کلمه خبیث دیدید که در بعضی از روایات بود ارسنا نبی و تمرنا من من یعمله شرابا خبیثا. خود این کلمه خبیث دیگه جلوی همه احتمالات و خلاف ظاهرها رو میگیره. ما به کسی میفروشیم که میدونیم این تمر رو میبرد و شراب خبیث تهیه میکند. یه نکته هم اینجا اضافه کنیم، ولی اینکه گفتیم از قوله ایشون، ولی باز اینم اضافه بکنید، در معنای اعانت بر اسم عدوان، خب دیدید بزرگانی مثل مرحوم مقدس اردبیلی می گفتن بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، این اعانت بر اسم عدوان نیست، منتها همین اخبار مجوزه یه قدر باعث انحراف فکری ایشون شده بود، لذا تأیید میکرد بود و لذا ورد فی روایات صحیحه جوازه و علیه الاکثر، اکثر هم قائل به جوازن به استناد این روایات صحیحه. خب حالا در بحث اعانت بر اسم عدوان گفتیم کسی که انگور رو بفروشد با علم به این که مشتری این انگور رو صرف در خمر می کنه لعلتون واسطه می خوره، این عنوان اعانت بر اسم عدوان کنار می رود. اما نکته ای که ایشون فرمودن و درستم بود این بود که قبل از اینکه نوبت به پایه برسه دست رو در خود مشتری میاریم که آیا مشتری که در باطن قلب و ضمیرش این است که این انگورها را صرف در ساختن خمر بکنه، آیا این شورا که عمل مشتری هست و به مشتری نسبت داده می شود این شرا حرام نیست؟ یا اینکه اگر انسان یه درختی بکاره که 10 سال دیگه انگور بده و اون انگور رو مثلا خمر بکنه، الان کاشتن درخت گفتیم حرامه بر حسب اون روایات مستبیره. آیا کاشتن یه درختی که 10 سال دیگه اونم معلوم نیست که چه پیش آمدهایی بکنه و اصلا کارسش حیاتی برای او باقی باشه یا نباشه، این میگه عمل حرام مرتکب شده؟ اما اینی که میره سر بازار و انگور میخره و انگور رو فوری میبره منزل و شروع در ساختن خمر میکنه، آیا این شرائش از نظر این روایات حرام نیست؟ خب شرائی این که حرام شد بلا اشکال ایجاب اعانت بر شرا هست، برای خاطر اینکه اگر ایجابی از بایه تحقق پیدا نکنه ولو عملا ولو به صورت معاتات ولو ایجاب فعلی اگر تحقق پیدا نکنه، خب مشتری که نمیتواند این انگورهای رو که ملکش نیست ببرد و صرف در تخمیر بکنه. لذا روی این نظر صدق اعانت غیر قابل انکاره، ولو اینکه در کلی مثلا حرف مقدس اردبیلی رو بزنیم بگیم فلا یعلم صدقها علا بیع تمر او العنب ممن یعلم انه یصنعو خمرا. خب حالا قبول کردیم، اما نسبت به شرا چطور؟ این ایجاب آیا اعانت بر تحقق این معامله نیست؟ اگر این ایجاب نباشه، اگر این به تحقق پیدا نکنه، و بلا اشکال تخمیر تحقق پیدا نخواهد کرد. اون وقت روایاتی که اینطور مخالفت با کتاب الله و حکم عقل و اینها داره و با قداست معصومین هیچ گونه تناسبی نداره، ما میتونیم به این روایات اخذ بکنیم. این نکته رو هم من زمینه میکنم که درسته ما اخبار واحد رو، خبر واحد رو در اون جاهایی میخواییم ازش استفاده بکنیم که مخالف با یک اصل و قاعده‌ای باشه، و الا اگر خود اصل و قاعده یه مطلبی رو اقتضا میکنه دیگه ما نیاز به خبر واحد احساس نمی کنیم. اما قواعد فرق میکنه، قواعد بعضیا قابی از تخصیصن، یه لسان و لحنی دارن که تخصیص ممکن نیست برشون عارض بشه. مثل همه آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیا میتونید بگید که نه ما ممکنه بعض موارد اکل مال به باطل داشته باشیم معذالک از این آیه شریفه خارج شده باشه؟ لسان لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لسان تخصیص و استثناء نیست. لذا استثنایی هم که در آیه شریف ذکر شد عرض کردیم، از تفسیر قرطبی هم نقل کردیم براتون که به ظرف قاطع ایشون میگوید استثناء منقطع. اینطور نیست که تجارت انترازم یکی از مصادیق عقل مال به باطل باشه و استثناء شده باشد. تجارت انتراز خارج از عقل مال به باطله. آیه لا تعاونو علل اسم و العدوان هم همینه. این مثل عمومات مطلقات نیست که بتونید یک قیدی بهش بزنید و بعضی از مصادیقش رو خارج بکنیم. بگیم تعاون بر اسم و عدوان حرامه مگر بعضی جاها، با اینکه تعاون بر اسم و عدوان هست مجالک حرام نیست. مثلا ما نهنفی رو هم به عنوان مثال ذکر بکنیم که این مواردی که در روایات مجوز ذکر شده با اینکه از مصادیق تعاون بر اسم و عدوانه، خب بگیم چطور عمومات دیگه تخصیص میخوره؟ خب این با تعاون و علل اسم و العدوان هم تخصیص میخورد. اینطور نیست، این لسان تخصیص بردار نیست. اگر در یه موردی نه در ماننوری حکم به جواز شد، بفهمید که تعاون بر اسم و عدوان نیست و الا نمی شود که عنوان تعاون بر اسم و عدوان صادق باشه و معذارک بگیم به دلیل مخصص و به دلیل مجوز از عموم این آیه یا اطلاق این آیه شریف خارج شده. اینم مختصریش از بیان امام بزرگوار. باز حرفای دیگری هم در این رابطه هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم.